استارت میدیدیم
این لحظه آره مرکوزه 40,000,000 و 76,000
رو هم سن موضوعی جهزات رایدی به پایان رسیده. این مهند از توی ستاد اعتبار کشور برای چند روی بار تحمیل
زدی ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری 1400.
با نام خدا خانم ها آقایان، سلام بر شما به برنامه صدیر از مجموع برنامه های مناظره های انتخاباتی دوره 13 انتخابات ریاست جمهوری ایران خوش آمدید. من محمد رضا عسکری هستم. در برنامه امروز صدیر در خصوص سهم فرهنگ در دولت 13 هم میخواییم صحبت بکنیم. خواهش میکنم که برنامه ما رو تا ساعت 17 دنبال بفرمایید. میخواییم در مورد ابعاد مختلف فرهنگ و چگونگی پرداختن به اون صحبت بکنیم در دولت آینده. در استدیوی پخش رادیو گفتگو در خدمت آقای دکتر حسن بنیانیان هستیم، عضو محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی، آقای دکتر سید کمال هادیان، استاد محترم دانشگاه کارشناس فرهنگی، آقای ایمان جانیشون هم استاد دانشگاه و کارشناس حوزه فرهنگ، و سرکار خانم نادری هم از فعالان حوزه رسانه و روزنامه‌نگار در عرصه فرهنگی هستن. جناب بنیانیان، به رسم ادب و پیشکسوتی گفتگو رو با جناب عالی آغاز بکنیم. خدمتتون سلام و خوش آمد عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. یه اصلاحی هم بکنم، من عضو شورای انقلاب نیستم، عضو ستاد اجرایی نقش مهندس فرهنگی هستم.
درود بر شما، متشکر از این اصلاحتون آقای بنیانیان بزرگوار. جناب بنیانیان، ما راجع به فرهنگ که صحبت میکنیم به حال یک منظومه گسترده ای از مفاهیم رو در ذهن متبادر میکنه. اگر بخوایم راجع به سرفصل‌های حوزه فرهنگ، برای اینکه بدونیم که در چه ساحتی میخواییم صحبت بکنیم، یه توضیح کوتاهی رو ارائه بفرمایید که بعد وارد سوالات جدی تر هم بشیم.
حالا سایر اساتید هم میتونستند شروع بکنه. ببینید، همینطور که شما فرمودید، شورای انقلاب فرهنگی بعد از سه جلسه بحث بالاخره روی این جمله تفاهم کردن.
بله.
که هر فرهنگ نظام واریست از باورها و پیشفرض‌های اساسی، آداب و ارزش‌ها، الگوهای رفتاری پایدار، نمادها و مصنوعات که بر ارتباطات اجتماعی و هویت انسان تأثیر می‌گذارد.
بله.
این پنج تا متغیری رو که من برشمردم، باور، ارزش، الگوی رفتاری، نماد و اونچه بشر خلق می‌کنه برای زندگی خودش، به واسطه هم بستگی که با هم دیگه پیدا می‌کنه در همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی ما نقش ایفا میکنه و همونطور تحولات سیاسی هم در اقتصادی هم رو اینها اثر میگذاره. همینطور که مردم الان چهار دیگه باید پای صندوق رأی،
بله،
حتما باوراشون تو انتخاب فرد مداخله داره و همینطور فردی رو که انتخاب میکنن اونم میاد تو فرهنگ، تأثیرات خودش رو میگذاره. این بحث رو یه مقداری پیچیده میکنه و فهم فرهنگ رو دچار مشکل میکنه، چون ما عادت داریم شعائر دینی رو بذاریم جای فرهنگ.
بله.
یا فعالیت های مثلا هنری رو بذاریم جای فرهنگ. اینا ابزارهای فرهنگی است که از درونش باورها و ارزشها و الگوهای رفتاری تغییراتی رو میپذیرند و خیلی مهمه که در اول هر جلسه ای دوستان روی مفهومی از فرهنگ که مخواهم راجع بهش بحث کنند یه تفاهم نسبی بینمون وجود داشته باشه که ببینیم راجع به چی داریم صحبت میکنیم.
درست. خیلی متشکر از توضیحات ارزشمندتون. به حال مشخص شدن اون در حال چارچوبی که میخواییم راجع بهش بحث بکنیم خیلی کمک میکنه به اینکه به حال بحث ها دقیق تر باشه. آه. و آنچه که از زانی که الان از شبکه تلویزیونی تیوا، آرا و شبکه تلویزیونی سپهر دارن ما رو میبینن و شنوندگان عزیز که از رادیو گفتگو و رادیو انتخابات دارن بحث های ما رو میشنون، حتما براشون جذابتر خواهد بود که ما در یک چارچوب مشخصی گفتگو رو تقدیم حضورشون بکنیم. جناب ایمان جانی، حالا آقای دکتر فرمودن به حال یک توافقی شد و اجماعی شد در به حال شورای عالی انقلاب فرهنگی که موقعی که راجع به فرهنگ صحبت میکنیم مراد باورها، پیشفرض‌ها، آداب، ارزش‌ها، الگوهای رفتاری و به هر حال نمادها و مصنوعات هستش که میتونه در ذیل کلمه فرهنگ جای بگیره. اگر بخوایم با در نظر داشت این 4-5 کلید واژه‌ای که راجع بهش صحبت کردیم فرهنگ رو تعریف بکنیم و در این ساحت صحبت بکنیم، اگر بخوایم مهمترین دغدغه های امروز جامعه ایرانی رو در این باب بهش اشاره بکنیم، چه مواردی رو میشه فهرست کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما کنید همونجور که آقای دکتر فرمودن، مجموعی از باورها و مجموعی از خلق اثرها و اتفاقات روزمره زندگی، آنچه که به رفتار و کنش ما توی جامعه برمیگرده و طی سالهای متمادی این تبدیل شده به یک نوع کنشگری و یک نوع رفتار توی جامعه، تبدیل به فرهنگ میشه. اون چیزی که به نظرم دغدغه های موجود توی جامعه هست برگرفته از نیازهای ضروری که افراد و جامعه با اون درگیر هستن، یعنی این رفتارها و این باورها درگیر میشه با نیازهای ضروری، درگیر میشه با رفتارهای اجتماعی، درگیر میشه با عدالت فرهنگی. این هم موضوعاتیه که به نظرم براش مهمه. اون چیزی که برای جامعه به نظرم الان اهمیت زیادی داره مقوله به نام عدالت فرهنگیه.
بله.
یعنی ما بتونیم سبدی از محتوای فرهنگی، سبدی از در واقع خوراک فرهنگی رو به صورت ثابت و به صورت مساوی، مساوی نه به معنای مساوات، به معنای اینکه هر کسی هر آنچه که میتواند و نیاز دارد بتونه از فرهنگ برداشت بکنه مهمه، که حالا متاسفانه تو این سالهای اخیر چیزی به نام عدالت فرهنگی به خاطر رها شدگی موضوعات فرهنگ معمولا از دولت مردان ما این رها شده بود. ما اگر بخوایم مثال برای شما بزنم، ناکنید ما سال 76 میزان استفاده از تهرانی ها استفاده از سینما 27% بود، شروع دولت آقای روحانی رسید به 50%، الان این 80%. یعنی کسی که توی سیستان و بلوچستان نشسته و سابقا 5000 تومان مثلا پول برای سینما میداد و تهران داره 15 تومان مثلا برای سینما میده، این استفاده مرکزیت و جامعه فرادست و جامعه برخوردار از فرهنگ بیشتر شده. و قطعا حالا ما توی مناسبات دینیمون هم هستی که حالا قطعا یه پایه‌ای از فرهنگ ارزش‌های دینیه، قطعا یه پایه‌ای از فرهنگ اون نیازهای دینیه که هر آنچه که ایمان از خانواده‌ها در واقع فقر وارد خانواده‌ها بشه، ایمان از خانواده‌ها خارج میشه. و هر آنچه که نتونن، این شاید بخوام اینو بسش بدم به عدالت فرهنگی، این که ما اگر نتونیم از اون سبد فرهنگی بر اساس نیاز خودمون، بر اساس توان خودمون برداشت بکنیم، قطعا مواجهمون تو جامعه تو فضای فرهنگی مورد آسیب قرار میگیره.
بله.
ما الان تو حوزه کتاب همین اتفاق افتاد. تو حوزه کتاب شما الان نگاه کنید، معمولا توی شهرستان‌ها و استان‌ها داره کتاب فروشی‌ها تعطیل میشه و معمولا مراکز استان، خصوصا تهران و خصوصا مناطق برخوردار تهران، کتاب فروشی ها سرپا شده. تو حوزه بهره برداری از فیلم های یا سریال های اینترنتی یا بسته های فرهنگی اینترنتی اگه نگاه بکنید، درسته که عدد و رقم یکی شده، ولی اون سیستان و بلوچستانی که 5000 تومان پول میداد برای دیدن فیلم،
بله،
الان باید 7 برابر 6 برابر پول بده. اون کسی که تهران فیلم میدید الان باید 2 برابر. یعنی باز این عدالت فرهنگی مشکل پیدا کرده. تو همه حوزه‌ها همینطور، تو حوزه موسیقی به نظرم اون چیزی که الان مهمه یک توجه به مقوله فرهنگ توسط مدیران، یعنی نگاه نکردن به یک فضای ابزاری.
بله.
و این که بتونیم به صورت بر حسب نیاز هر فرد تو جامعه بتونیم به سبد استفاده از فرهنگی و طراحی بکنیم.
بله، خیلی متشکرم. من یه توضیح هم خدمت مهمانان عزیز برنامه بدم. ما چون وقت هم یک مقدار ضیق هست و به حال چهار مهمان بزرگوار هم در استودیو حضور دارن، من خواهش میکنم که در حد 3 تا 4 دقیقه در هر بخش دوستان صحبت بفرمایند که بتونیم پرسش‌های بیشتری رو مطرح بکنیم، ضمن اینکه دوستان میتونن وارد مباحث هم بشن بدون اینکه طرح سوالی از طرف بنده صورت بگیره، میتونن وارد مباحث دوستانی که صحبت میکنن یا نقدی اگر دارن، خواهش میکنم که ورود به بحث بفرمایید. آقای هادیان بزرگوار، حالا صحبت شد، آقای ایمانجانی اشاره کردن که به هر ترتیب ما باید در اون سواد فرهنگی که مشخص هست باید چه کالاهای فرهنگی در اختیار مردم قرار بگیره، باید این عدالت فرهنگی رعایت بشه. شاید ما راجع به عدالت که صحبت میکنیم یکی از ابعاد یا شقوقش به عدالت فرهنگی بر بخوره. نقطه نظرات شما رو هم بشنیم. با در نظر داشتیم بس که به حال موضوع عدالت فرهنگی هم میتونه به عنوان یکی از دغدغه‌های امروز جامعه ایرانی باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه که برادرمون آقای ایمانجانی مطرح کردن یکی از شقوق و چالش‌های حوزه فرهنگ. من میخوام برگردم به صحبت‌های آقای دکتر بنیانیان و درباره تعریفی که از فرهنگ ارائه دادن یک مثالی رو بزنم، مثال بسیار ملموسی که مثال خودم هست و همه جا میزنم و اسمش رو گذاشتم نظریه تار و پود. اگر آنچه که باورها، آداب، سنت‌ها و آنچه که تعریف فرهنگ است رو ما تار و پودی فرش ایرانی بگیریم، گل و بوته و پرنده و اسلیمی و اون نقوشی که ما میبینیم و زیبایی فرش ایرانی است، اونها که انهو سینما و موسیقی و کتاب و مطبوعاته. آن چیزی که مهمه تار و پوده. وقتی که تار و پود با هم فاصله بگیره، از بطن این سینمای ما دچار تزلزل میشه، ما در عدالت فرهنگی مشکل ایجاد برامون میشه، نشاط اجتماعی کاهش پیدا میکنه، مشارکت اجتماعی کاهش پیدا میکنه، دروغ و فریب افزایش پیدا میکنه، اختلاس و بزهکاری و اعتیاد و طلاق افزایش پیدا میکنه، زوال اجتماعی زیاد میشه. ما الان بحثمون درباره تار و پود فرهنگه و تار و پود فرهنگ یک طیف خیلی گسترده رو تشکیل میده، از همون باورها، سنتها، همه این چیزها جزو تار و پود فرهنگه که مشکل پیدا کرده. تار و پود فرهنگ یعنی فرهنگ جاری که در طول سده ها از پدر به ما تو محیط و اجتماعی شدن منتقل شده. این چیزهایی که ما میگیم چالش‌های امروز و شاخ و برگ حوزه فرهنگ هست و دلیلش هم اینه که ما شناختمون نسبت به فرهنگ خودمون، به تاریخ خودمون خیلی کوتاهه. مثالی میخوام براتون بزنم. الان دوستانی که نامزد شدن و تایید شدن و امروز در مورد فرهنگ صحبت میکنین و تا امروز که مناظره دارن یک کلمه در مورد فرهنگ صحبت نکردن، چون بلد نیستن درباره‌اش صحبت بکنن، چون فکر میکنن اولویت نداره. من اعتقاد دارم که شما اگه بهترین اقتصاددانهای جهان رو بیاری، بهترین طرح‌های اقتصادی رو پیاده بکنی، چالش اصلی ما اقتصاد نیست، فرهنگه. یه مثال میزنم. شما الان برید یک بانک بگید من یک بیماری لاعلاج دارم و از شما یه وام میخوام. به شما میگن برای بیماری لاعلاج وام نداریم، اما اگر وام تعمیرات مسکن بخوایی، برو یک پیشفاکتوری از یه مغازه بگیر، یه درخواست دروغ هم بنویس، ما به تو وام میدیم. هم وام گیرنده هم وام دهنده میدونه که این دروغه. یعنی یه چالش فرهنگی در کشور ما وجود داره که میخواییم بنیان اقتصاد برش قرار بدیم. بنیاد اقتصاد بر اساس دروغ، بر اساس فریب، بر اساس تزویز، بر اساس چاپلوسی. چرا من گفتم در اول به من نگید دکتر؟ به دلیل اینکه هر کسی که خودشو دکتر به نام چاپلوس پروره، کسی هم که میگه دکتر یعنی چاپلوس. چاپلوس و چاپلوس پروری یکی از آفتهای فرهنگه. پس میخوام نتیجه بگیرم کوتاه سخن، این که آن چیزی که مسلمه، احساس تبعیض، نابرابری و کلیه چالش هایی که ما میگیم دولت یا حاکمیت درش مقصره، اینها سطحه و شورای عالی انقلاب فرهنگی به نظر شخص من در درک درست مفهوم فرهنگ و رفع چالش ها و گسستگی های تار و پود فرهنگ دوچاره یه چالش بزرگ و کج‌فهمی هست و این اصلاح این ربطی به تغییر دولت نداره. همونطوری که این چالش ها در طول زمان به وجود اومده، در طول زمان هم باید رفع بشه.
خیلی متشکر از توضیحات ارزشمندتون جناب هادیان. خانم نادری، یه بحثی هم که حالا مطرح میشه، حالا تو جامعه ما شاید بیشتر هم مورد توجه باشه، بحث رابطه اقتصاد هست با فرهنگ. حالا آقای هادیان اشاره فرمودن، من خاطرم هست چند سال پیشم رهبر انقلاب فرمودن که فرهنگ از اقتصاد مهمتره، چون فرهنگ فضایی هست که ما در اون تنفس میکنیم. حالا با توجه به این که بر ترتیب این پرسش ایجاد میشه که ممکن هست اگر ما دچار چالش‌های اقتصادی باشیم، معیشت خانواده دچار مشکل باشه، حتما میتونه بر به هر حال فرهنگ اون خانواده، بر ابزارهای فرهنگی یا اون سبد فرهنگی که آقای دکتر ایمانجانی بهش اشاره فرمودن تاثیرگذار باشه. اگر بخوایم حالا کوتاه 3-4 دقیقه راجع بهش صحبت بکنیم، چه رابطه‌ای میشه بین اقتصاد و فرهنگ پیدا کرد؟
به هر حال نمیشه که این دوتا رو از هم جدا کرد. طبیعتاً اقتصاد حتما بر حوزه فرهنگ تأثیر گذاره و اصلا تأثیرش اجتناب ناپذیره. به هر حال نیاز خانواده ها، نیازهای اولیه طبق اون هرمی که تعریف میشه، اول اقتصادی و نیاز مربوط به مسکن و خوراک و ایناست و خب بعد میتونیم نیازهای فرهنگی رو هم در کنار اونها قرار بدیم. اما اینکه بخوایم بگیم که دولت‌ها الان، تعریفی که دوستان فرمودن در مورد فرهنگ همه درسته، ولی به نظرم دولت‌ها الان با چالشی در حوزه فرهنگ روبرو هستن که این چالش همیشه وجود داشته، حالا در بعضی از دولت‌ها کمتر بوده، در بعضی از دولت‌ها بیشتر، و این نگاه سلیقه‌ای و محافظه‌کارانه به حوزه فرهنگ و آثار فرهنگی به نظرم خیلی از سینماگران و هنرمندان با همین دولت فعلی که الان دولت آقای روحانی هست در این اواخر به خصوص خیلی زاویه پیدا کردن، به دلیل اینکه میگن که نگاهشون اصلا به حوزه فرهنگ و هنر نگاهی کامل و جامعی نیست، یعنی شاید اصلا دغدغه‌شون نمیشه. خب طبیعتا هم درست، انقدر دولت با مشکلات مختلف دست و پنجه نرم می‌کرد، مشکلاتی که از خارج برشون ایجاد می‌شد، مشکلات داخلی، و انقدر این مشکلات زیاد بود که اصلا فرصتی برای پرداختن به فرهنگ وجود نداشت. واقعیتش اینه که همه هم میدونن که در ریزترین اقلامی که برای خوراک و گذران زندگی مردم بود، دولت نمیتونست حتی واقعا باید پیاده کنه. بنابراین خب طبیعیه که این آسیبش همینجور اگه زنجیروار در نظر بگیم به حوزه فرهنگ هم حتما میخوره. دوست عزیزمون در مورد عدالت فرهنگی گفتن، خب طبیعی است که وقتی قیمت کاغذ بالا بره، قیمت کتاب بالا میره، تمام محصولات فرهنگی که متنابه هستن با کاغذ و اینها، روزنامه، کتاب، مجله، همه اینا تحت تاثیر قرار میگیرن. نمیشه که اینا رو نادیده بگیریم و حتما عدالت فرهنگی مرهون هم عدالت اقتصادی، یعنی وقتی که شرایط اینقدر پیچیده میشه برای دولتی، اولویتاش تغییر میکنه. ممکنه در ابتدا اولویت دولت 11 و 12 هم چیزای دیگه بوده، طبیعتا نگاه دیگه به سینما داشتن، به تئاتر داشتن، ولی خب نتونستن پیاده کنن، حقم داشتن. انقدر مشکلاتشون پیچیده و زیاد شد، انقدر مخالفان داخلی مشکلات جدید و جدیدتر براشون به وجود آوردن که دیگه فرصتی باقی نمون، نه توانی بود، نه فرصتی، نه بودجه. و به نظرم حالا انشالله دولت بعدی که حتما انشالله در شرایط بهتری کار خودش رو شروع خواهد کرد به امید خدا، قدری با فراغ بال بیشتر به حوزه فرهنگ بپردازه، هرچند که تصور تمامی اهالی فرهنگ و هنر، سینماگران، اهالی تئاتر، حوزه‌ای که من بیشتر باشون در ارتباط هستم، اینه که باز هم دغدغه دولت بعدی هم فرهنگ نخواهد.
بله، خیلی متشکر از آن شنونده و بینندگان محترمی که از شبکه تلویزیونی تیوا، آرا و شبکه سپهر ما رو میبینید. خواهش میکنم که همچنان با ما همراه باشید تا ساعت 17. فرصتی رو میگیریم، برمیگردیم، گفتگو با مهمانان عزیز در استودیو پخش رادیو گفتگو پی میگیریم.
سیاست در خدمت فرهنگ، اقتصاد در خدمت فرهنگ، هنر در خدمت فرهنگ، برای فشار آوردن به فرهنگ داخلی ملت ما. ما که این جور در مواجهه با فشار عظیم تبلیغات جهانی قرار داریم، چون میدونن که اگر فرهنگ رو عوض کردن دیگه مبارزه‌ای باقی نمیمونه. در بعضی از اون دوره‌های قبل که حالا نمی‌خوایم خیلی مشخص کنیم و اسم بیاریم، لکن چاره‌ای هم نیست، انسان برای مقایسه مجبوره بگه، کار فرهنگی میخواستن بکنن، رفتن کاروانسراهای شاه عباسی بین راه رو به عنوان کار فرهنگی بنا کردن آباد کردن. خب بله، کاروانسراهای شاه عباسی چیز خوبیست، آبادش کردنش هم اثر باستانیست، اما این آیا کار اولویت دار فرهنگی ما همینه؟ مقصود ما از فرهنگ، هر جا میگیم فرهنگ یعنی فرهنگ انقلابی، فرهنگ اسلامی، یعنی ایجاد حرکت فرهنگی بر مبنای اسلام و بر مبنای ارزش‌های اسلامی و حرکت دادن جامعه به سمت اهداف اسلامی، تقویت فرهنگ اسلامی و باور اسلامی و آداب اسلامی و اخلاق اسلامی و سنت‌های اسلامی. فرهنگ اینه. اینجور نیستش که به هر شکلی ابزارهای فرهنگی در کشور به وجود آمد ما خوشحال بشیم که بله فرهنگ پیشرفت کرده. بله فرهنگ نه، پیشرفت فرهنگ و تکیه روی فرهنگ به معنای فرهنگ انقلابی است، فرهنگ اسلامی است.
برنامه صدید رو میشنوید از پخش رادیو گفتگو که همزمان برای شنوندگان محترم رادیو انتخابات هم قابل شنیدن هست و از شبکه‌های تلویزیونی تیوا و آرا و شبکه سپهر هم عزیزان که بیننده هستند برنامه ما رو تماشا میکنند. در برنامه امروز صدید در مورد سهم فرهنگ در دولت آینده صحبت میکنیم. در خدمت 4 کارشناس محترم حوزه فرهنگ هستیم. آقای بنیانیان، الان ما بخشی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ شنیدیم. معظم الله اشاره داشتن که باید اولویت‌های فرهنگی رو به هر حال در چارچوب سازه‌ای که ما برای فرهنگ در نظر می‌گیریم اینها رو بهش پرداخت و به هر حال با یک اولویت بندی به حوزه فرهنگ توجه کرد. الان اگر بخوایم با توجه به اینکه 4 دهه از حیات انقلاب اسلامی سپری شده و در گام دوم هم قرار داریم، چه اولویت‌های واقعاً فراروی انقلاب اسلامی وجود داره؟
ببین، یه مقداری تعارف رو بذاریم کنار. فرهنگی موضوع پیچیده یه تخصصی است که وقتی ماهارا در علوم مختلف به یکی میگن برو اقتصاد بخون، یکی برو حقوق بخون، یکی مهندس عمران میشه، این آدم به واسطه این که رفته دکترای عمران گرفته درکش از فرهنگ ناقص داره.
بله.
چون ممکنه یه بقالی سر محل بر حاسته یه تجربیاتی که داره تلقیش از فرهنگ کامل تر باشد و بتونه با مثالای ساده ای بگه مردم این محل چجور آدم هایند. حالا این افراد وقتی رئیس جمهور بشند، وزیر بشند، این نقطه ضعف نفهمیدن فرهنگشون با یه چیز دیگری مخلوط میشد و احساس کاذبه دانستن بهشون دست میداد. اگر این بچه مذهبی باشد از کودکی تو هیئت و مسجد های نصب بزرگ شده باشد، احساس میکنه که من خودم فرهنگ رو میفهمم. خیلی خطرناکتر است این موجود عزیز نسبت به افرادی که میفهمند که نمیفهمند.
از مثال هم میتونید در موردش بزنید؟ یعنی این اتفاق افتاده در سالهای گذشته؟
شما همه یه رئیس جمهور رو چرا موضوع فرهنگ رو پیگیری نمی کنن؟
نه، مسلماً بگید آقا رئیس کتابخانه ملی یا وزیر ارشاد یا وزیر گردشگری در فلان مقطع این ویژگی رو داشته. من منتظر این صحبت است.
بله، حالا اسم بردنش یه مقداری جای چیز داره. ببینید مشکل
خودش نهی از منکره دیگه، انجام نمیشه.
بله، ببینید سال 92 هم دولت های روحانی با عزاشور انقلاب فرهنگ میرسن خدمت حضرت آقا، یه گزارشی میدن. اولین جملات حضرت آقا این است که از این تریبون‌هایی که شما اعضای شورای انقلاب فرهنگی در اختیار دارید، بروید نگاه نخبگان رو نسبت به فرهنگ اصلاح کنید. فرهنگ ذیل اقتصاد نیست، ذیل سیاست نیست، سیاست و فرهنگ ذیل. این معنیش نیست که تشخیص از ذات آقایینه که نخبگان جامعه ما برای درک فرهنگ دچار کاستی هستند. الان هم تو بحث‌های ما همین خودشو نشون میده. ببینید اگر راجع به عدالت فرهنگی می‌خوای صحبت کنی، کلیدی ترین عنصر در انتقال فرهنگ مدرسه است. باید بگوی که چرا باید کیفیت مدارس استانهای محروم یا جنوب شهری تهران از کیفیت مدارس غیر انتفاعی اینقدر فاصله داشته باشد و شما مدعی عدالت باشید. یعنی باید از اون زاویه که روی باورها و ارزش‌ها و الگوهای رفتاری تأثیر مهمتری میگذاره، ذهنتون برید سراغ آموزش پرورش و مطالبه کنید عدالت آموزشی را. امروز به این راحتی یه بچه روستایی نمیتونه دیگه تو دانشگاه شریف قبول بشه، برای که لایه لایه ما از عدالت دور شدیم. حرف شما رو نفع نمی کنم، ولی میخوام بگم مسئله با اهمیت تر مسئله آموزش و پرورش طبقاتی چه شکل گرفته. حالا ممکنه سوال کنید چرا دولت ها به فرهنگ بی توجهن؟ یکی از عوامل مهمش همین
از میخوام آقای دکتر دولت ها یا حاکمیت ها؟
ببینید حاکمیت اگر شما ذهنتون میره سراغ مقام معظم رهبری،
نه کلن بالاخره ما جاهای مختلف، ببینید
حالا میشه گفت
مثلا صدا و سیما فرهنگ سازمان تبلیغات
اسلامی، آره ببینید این که بعضی زمانم تو صدا و سیما نسبت به شناخت فرهنگ دچار کاستی اند و اینو من قبول دارم، منتها سانسور میکنن، تذکر میدن برنامه دون زود قطع میشه. خواهش میکنم تو اینجا حریم وارد نشید، مگر چه سرشون شلوغ باشه اون طرف تو انتخابات
شلوغه دیگه،
وگرنه شما کوچکترین انتقاداتی بکنید بر نمیتابند و یکی از دلایل چه صدا سیمام رشد نمیکنه تامینه چه خودشون نمیذارن چه انتقاد کنه. من اگه جای آقای عسکری بودم ما تو فکر اینا میبردم، میگفتم من دو سال اینجا مدیرم، دلم میخواد شما نقددون رو نسبت به کار کرده ما بایجید و پخشم میکردم نسبت به این موضوع.
این همون اتفاق نیست که اول اشاره کردید
که چی؟
که من گفتم مثال هم بزنی.
بله نمیخوام حالا سوء تفاهم میشد، ما تقریبا هرچی کمترین خاصیت داشته باشد. ببینید قدیم ما یادونه توی ادارات پیش نماز چه نمیمد میرفتن یه عزیزی چه کم حرف میزنه تو کار کمتر دخالت میکنه، گفتن تو وایس جلو، نماد تقوا رو بی تحرکی و بی تفاوتی یا آرام بودن میگرفتن. اینا تو فرهنگ ما هست، مقوله فرهنگ واقعیتش نیست، به خصوص اگر شما بخوای مداخله یه آگاهانه یه سازنده داشته باشی، یه امر بسیار پیچیده است که دانش میخواد. این دانش توی کشور ما تولید نشده، خیلی محدوده و ما توی پزشکی پیشرفته ایم، امکان نداره شما بتونید متخصص چشم پزشک بشی مگر اینکه 7 سال پزشکی عمومی خونده باشی. برای مدیریت در جامعه چه فرماندار باشی چه استاندار چه وزیر چه معاون وزیر، باید یه نگاه علمی نسبت به جامعه چه شامل اقتصاد است و فرهنگ و سیاست اول داشته باشی، رو اون سوار میشود تخصص مدیریت کردن در وزارت نیرو. وقت اونجا شما متوجه میشی که در مصرف آب فرهنگ چه نقشی داره و اگر میخوایی فرهنگ مصرف آب را اصلاح کنی چه مسیر طولانی اگر وقت بذاری اگر تخصیص منابع بدی. همینطور وزیر صنایع، ما خودمون میان فرهنگ رو تقلیلش میدیم به کالای فرهنگی و توی استان وقتی میگن مزرعه فرهنگی وجود داره استان داره میگه مدیر کلی ارشادم بود تو جلسه نیست، در حالی که هر 140 تا مدیر کلی چه تو شورای اداری نشستن همشون تو فرهنگ نقش دارن و این نقش رو ناشناخته باقی مونده. اگر این بینش ها درست بشه به دنبال خودش تخصیص منابع انسانی و مالی هم میاره. فرهنگ مشکلش تو کشور ما پول نیست، فرهنگ نبودن بینش در نخبگان به ویژه مدیرانیش چه مسئولیت میپذیرن. الان شما نگاه کن یکی تا دیروز یادم عادی بوده 2400 میذاره از انتخابات میشه رئیس جمهور، خودمون ازش میترسیم باش حرف بزنی. یه کسی مثلا ظرفی 2400 میشه نماینده مجلس، شروع میکنه راه نمود دادن. خب توی این راه چی بود؟ چه تو ظرفی 2400 از یک شنونده ای که میخوای یاد گیری تبدیل میشه به یه آدمه. اینا منزلات فرهنگی است که ما از زمان شاه 2500 سال وقتی یکی مقام پیدا میکنه حس میکنه یه اتفاقی براش افتاده. الان تو این صدا سیما ببینید چه مصیبتی رو دارید به تصویر میکشید. یه آدم ساده با یه پرایه دارن میان، شما چند تا ماشین اشرافی و چیز میذارید اینا و اینا زشته، اینا خیانت به انقلاب اسلامی است که صدا سیما داره انجام میده.
آقای دکتر من یه توضیح بدم خدمت شما.
آره توضیح بدید چه یخت گفتم گرمش کنید گفتم یا ولی اینم
گرم شدن که بحث ما بحث حوزه فرهنگ رو داریم.
اینا حوزه فرهنگ لحظه لحظه دارید فرهنگ میسازید حواستون نیست.
نه ببینید همین برنامه‌های مناظره‌ای که حالا به همت رادیو گفتگو داره به حال برگزار میشه در قالب مجموعه به حال مناظره‌ای صدید، ما روز گذشته هم راجع به دیپلماسی و سیاست خارجی صحبت کردیم، خیلی جدی و خیلی بی‌پروا و عریان به حوزه‌های مختلف پرداختیم، واقعا برای اینکه بشود جریان‌های مختلف در فضای نخبگی کشور رو حداقل تو مباحث
برای چی دو تا موتوری راه میندازید با یه ماشین سیاه و اشرافیت رو دارید دامن میزنید، شما توجیهی خودت
حالا آقای دکتر من اینو بگم شاید